ساعت 23 به وقت تهران شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. یک عضو کمیته ملی کرونا در ایران از افزایش دوباره مبتلایان به کرونا پس از ایام محرم ابراز نگرانی کرد. هزاران نفر در برلین علیه مقررات وضع شده در ارتباط با ویروس کرونا راه پیمایی کردند. شمار جانباختگان سیل در افغانستان به 160 نفر رسید. مینو مهرز، عضو کمیته ملی کرونا در ایران، روز شنبه با اشاره به برگزاری مراسم محرم و افزایش سفرها از بالا رفتن دوباره آمار مبتلایان به کرونا در کشور ابراز نگرانی کرد. خانم مهرز در گفتگو با خبرگزاری برنا گفت در آینده نزدیک به دلیل سفرهای زیادی که در این روزها صورت گرفته موج کرونا در کشور افزایش خواهد یافت. این عضو کمیته ملی کرونا خواستار رعایت فاصله گذاری اجتماعی و زدن ماسک در روزهای محرم شد. این پزشک بیماری‌های عفونی همچنین صف کشیدن افراد برای گرفتن نظری در شرایط کنونی را نادرست خواند. با اصرار دولت ایران مبنی بر برگزاری هرچه با شکوه‌تر مراسم محرم امسال، برخی از پزشکان درباره احتمال وقوع آنچه یک سونامی کرونایی در ایران می‌خوانند هشدار دادند. بیش از 10,000 نفر در برلین، پایتخت آلمان، روز شنبه علیه مقررات دولتی برای مقابله با ویروس کرونا تجمع اعتراضی برگزار کردند. به گزارش خبرگزاری آلمان، این تجمع اعتراضی با دخالت پلیس به علت عدم رعایت فاصله گذاری اجتماعی و دستورات بهداشتی در استفاده از ماسک با دخالت پلیس پایان یافت. معترضان به محدود شدن برخی فعالیت‌های اجتماعی و کسب و کارهای اقتصادی اعتراض داشتند. برگزار کنندگان این تجمع که گفته شده مورد حمایت گروه‌های دست راستی و افراطی هستند، اعلام کردند که بیش از 20,000 نفر برای شرکت در این راهپیمایی اعتراضی نام‌نویسی کرده بودند. به گفته مقامات امدادی در افغانستان، شمار جانباختگان سیل روزهای گذشته در این کشور به 160 تن رسیده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، 13 استان که عمدتاً در شمال این کشور قرار دارند تحت تأثیر این سیل قرار گرفتند. به گفته مقامات رسمی در افغانستان، سیل به ولایت پروان در شمال کابل بیشترین خسارات وارد ساخته و موجب مرگ دست کم 116 نفر و مجروح شدن بیش از 120 تن دیگر شده است. همچنین در پی این سیل 15 نفر نیز مفقود شدند. به گفته وزارت دفاع افغانستان، ارتش برای کمک به سیل زدگان وارد عمل شده و ناتو نیز از ارائه کمک‌های غذایی و دارویی به مناطق سیل زده در افغانستان خبر داده است. در ادامه اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در بلاروس، کمیسیون شورای امنیت ملی انتخابات کمیسیون شورای امنیت ملی این کشور روز شنبه مجوز فعالیت خبری دست کم 17 خبرنگار چند خبرگزاری بین المللی در بلاروس را لغو کرده است. به گزارش رادیو اروپای آزاد، علاوه بر خبرنگاران این رسانه، فعالیت خبرنگاران چند سازمان مهم خبری غربی هم لغو شده است. ایام و آیین‌های سنتی عزاداری از مناسک اصلی مذهبی شیعه و تحت نظارت سختگیرانه حکومتی در ایران بوده است. امسال با وجود ویروس کرونا، نحوه اجرای این آیین‌ها و چگونگی گذراندن این ایام دستخوش تغییر شده و پیامدهای آن غیر قابل پیش بینی است. گزارشی در این زمینه را از مهرداد میردامادی می‌شنویم.
محرم امسال با بروز و شیوع ویروس کرونا همراه شده، پدیده‌ای که دیگر با سنت‌های مرسوم و شناخته شده در جمهوری اسلامی قابل سرکوب و تحقیر نبود. هرچند پیش از این برای آن ستاد مقابله درست شد و اینجا و آنجا فرمانده عملیات منصوب گردید. در اوایل کار حتی از رزمایش مقابله با ویروس سخن به میان آمد و موتورسواران هم خیابان‌ها را برای مقابله با ویروس قرق کردند. اما داستان مقابله با ویروس کرونا حکایتی دیگر داشت. راه علمی می‌طلبید و اعتماد اجتماعی و همراه شدن مردم با آنچه سیاست‌های حکومت الزام می‌کرد. مراسم عزاداری محرم از دو جنبه نگرانی‌ها در مورد اوجگیری دوباره شیوع ویروس کرونا را افزایش داد. از طرفی عدم رعایت نکات بهداشتی و فاصله گذاری فیزیکی در مراسم عزاداری و از طرف دیگر بیشتر شدن مسافرت به خاطر تعطیلی‌ها. با این همه مقام‌های حکومتی بر اجرای این مراسم اصرار داشتند، حتی اگر عباراتی که به کار می‌بردند منطقاً متناقض می‌نمود. حسن روحانی در جلسه ستاد مقابله با کرونا 3 هفته قبل از مراسم محرم در واکنش به اظهار نظرها در مورد ضرورت عدم برگزاری مراسم اینگونه اظهار داشت.
ماه محرم بگیم عزاداری نباشه، این نادرسته، ناصحیحه، اصلا قابل تحمل نیست برای جامعه ما، اصلا مغموم میکنه. حالا غیر اینکه خود عاشورا غم‌آوره، اصلا خود این که مراسم نباشه دلگیر میکنه مردم رو، اضطراب و افسردگی برای مردم درست میکنه.
تعطیلات عمومی محرم، عدم اعتماد به سیاست‌های اعلام شده و تفاوت سلایق و برنامه‌ها در نزد آحاد مردم همه کلافی سردرگم ساخته که حاصل آن را میتوان در تقاضای زیاد مسافرت در روزهای گذشته دید. در 2-3 روز گذشته ازدیاد سفرها به خصوص به مناطق شمالی کشور وضعیت را به حالت بحرانی کشانده است. به گونه‌ای که مسعود نمکی وزیر بهداشت در پیامی گفت که این ترددهای بی‌رویه روزهای سخت خیز مجدد بیماری را به همراه دارد. این هم اظهارات ایرج حریرچی معاون وزیر بهداشت و آموزش پزشکی است در این باره.
هر گونه مسافرت غیر ضرور و حتی ضرورش عامل انتقال بیماری است. یادمون نره عامل انتقال ویروس از ووهان به کشورهای دیگه مسافرت بود. عامل انتقال از شهرهای اولیه ما به شهرهای دیگه و روستاها فقط و فقط مسافرت بود. مسافرت نقش بسیار مهمی در انتقال ویروس داره.
نحوه مواجهه با مراسم محرم امسال با نوعی سردرگمی از سوی مقام‌های حکومتی همراه بوده است. از یک طرف در طول همه این سال‌ها ابزار تبلیغ حکومتی و تثبیت قرائت رسمی بوده و باید پرشکوه برگزار شود. از طرف دیگر رعایت فاصله گذاری و دستورالعمل‌های بهداشتی به معنی عدم برگزاری آن به روال عادی بوده که کارگزاران تبلیغی و رسانه‌ای حکومتی بدان عادت داشتند. وضعیت به شکلی است که برای نخستین بار مراسم عزاداری محرم بدون حضور جمعیت و در سالن خالی برای آیت الله خامنه‌ای برگزار شد. این مراسم در شب‌های گذشته در محل ملاقات‌های عمومی رهبر جمهوری اسلامی با حضور یک قاری قرآن، یک سخنران و یک مرثیه سرا برگزار گردید. مراسم عزاداری محرم هر ساله با حضور مقام‌های بلندپایه حکومتی و دولتی در این مکان در حضور آیت الله خامنه‌ای برگزار می‌شد. مراسمی که نحوه دستچین شدن و انتخاب افراد و نشستن آنها در نزدیکی و دوری نسبت به رهبر جمهوری اسلامی محمل تعبیرها و تفاسیر مختلفی میشد. اما امسال زور ویروس کرونا و خطر شیوع آن همه مناسک، برنامه‌ها و طرح‌های معمول را تحت شعاع خود قرار داده است.
گزارشی بود از مهرداد میردامادی. اما ارائه طرح 40 تن از نمایندگان مجلس برای اعمال محدودیت‌هایی بر اینترنت و پیام‌رسان‌های خارجی واکنش‌هایی را از سوی مخالفان و موافقان این طرح به دنبال داشت. اردشیر مطهری نماینده گرمسار در مجلس می‌گوید اولویت مجلس باید بهبود وضعیت معیشتی و دوری از حاشیه‌ها باشد، اما امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی نایب رئیس مجلس تأکید کرده که اولویت مجلس اتمام شبکه ملی اطلاعات و تقویت پیام رسانهای داخلی است. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم مهتاب وحیدی ایراد.
از نوار کاست و ویدئو تا محوره و اینترنت، جمهوری اسلامی در تاریخ 14 دهه خود همیشه به دنبال سانسور بوده و قطع دسترسی شهروندان به تکنولوژی و دنیای ارتباطات. جدیدترین مورد طرحی است که شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تحت عنوان ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی به هیئت رئیسه مجلس دادند. طرحی که به امضای 40 تن از نمایندگان مجلس رسیده و بر جایگزینی پیام‌رسان‌های داخلی با پیام‌رسان‌های خارجی و نیز لزوم احراز هویت کاربران اینترنت تأکید دارد. ارائه این طرح مخالفت‌ها و واکنش‌هایی را در چند روز اخیر به دنبال داشت. از جمله قاسم میرزایی نیکو، فعال سیاسی اصلاح طلب و نماینده پیشین مجلس که می‌گوید اقداماتی خلاف رویه‌های علمی و توسعه جهانی نتایج مثبتی را به دنبال نخواهد داشت و به بی‌اعتمادی مردم به حاکمیت منجر خواهد شد. اما احمد حسین فلاحی نماینده همدان در مجلس و از موافقان این طرح گفته اینترنت باید از دست دولت خارج شود و در اختیار نهادی باشد که زیر نظر رهبر است. امیر رشیدی پژوهشگر امنیت اینترنت میگوید این طرح امنیتی است و ابعاد گسترده‌ای دارد.
این اسمش هست طرح پیام‌رسان اجتماعی، ولی در واقع خیلی کلانتر از بحث پیام‌رسان هستش. اولین بارم سال 97 این طرح معرفی شد، رفت مرکز پژوهش‌ها و جای مختلف، یه تغییرات خیلی خیلی کوچیکی توش انجام شد و الان اومده به صحنه علنی مجلس. چیزی که عمده ترین نگرانی رو ایجاد میکنه اون بخشی از این طرح هست که قرار هست بر مبنای اون کنترل اینترنت ایران رو از شرکت ارتباطات زیرساخت که الان به شکل انحصاری کنترل داره روی اینترنت ایران بگیرن و بدن به نهادهای نظامی که در واقع تو اون طرح نوشته شده ستاد کل نیروهای مشترک.
طرح جدید ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی حاوی احکام مجازات نقدی و حبس برای افرادی است که بدون مجوز اقدام به ارائه پیام‌رسان اجتماعی یا تکثیر و توزیع VPN و فیلتر شکن می‌کنند. بر اساس این طرح 20 ماده‌ای مجلس، هیئتی مسئول نظارت بر فضای مجازی می‌شود و عملکرد همه پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی باید به تایید این هیئت برسد. مجتبی توانگر و اردشیر مطهری دو نماینده مجلس در صفحات توییتر خود مخالفتشان با این طرح را اعلام کردند. مجتبی توانگر اجرای این طرح را در تضاد با آزادی و حفظ حریم خصوصی شهروندان دانسته و اردشیر مطهری هم تاکید کرده که اولویت مجلس باید بهبود وضعیت معیشتی باشد. طرح جدید مجلس با واکنش انتقادی شماری از کاربران ایرانی هم مواجه شد. با این حال امیر رشیدی معتقد است این طرح قابلیت اجرایی شدن را دارد.
از نظر فنی که خب این شدنی هست، موضوعی نیست که حالا مثلا بگیم که آسونه یا سخته، از نظر فنی عملیاتیه. اگه یادتون باشه اون قدیم ها موقعی که ما اینترنت دایلاب داشتیم همه یه دونه یوزرنیم پسورد داشتن برای اینکه به اینترنت وصل بشن، یه شماره ای رو میگرفتن یوزرنیم پسوردش رو وارد میکنن و به اینترنت وصل میشدن. بنابراین ما در گذشته بنا به محدودیت های تکنولوژی این مسئله رو داشتیم. الان حالا تکنولوژی عوض شده، بهینه شده و اون مسائل وجود نداره، ولی هزینه زیادی میخواد و در واقع منابع زیادی باید بهش اختصاص پیدا بشه.
حکومت ایران سال هاست که به دنبال راه اندازی اینترنت ملی است. اجرای طرحی برای جدا کردن اینترنت داخلی از اینترنت جهانی و برای رسیدن به این هدف بودجه های میلیاردی هم اختصاص داده، اما تاکنون موفق به اجرای آن نشده است. با این حال تلاش مقام های ایران برای فیلترینگ، قطع دسترسی شهروندان به اینترنت جهانی و تشویق آنان به استفاده از سرویس های داخلی همچنان ادامه دارد. به عنوان مثال در سالهای گذشته وبسایت آپارات راه اندازی شد تا به جای یوتیوب مورد استفاده قرار گیرد، یا پیام‌رسان داخلی سروش با این هدف که جایگزین واتساپ و تلگرام شود. طرحی که عملاً با شکست مواجه شد. فرج سرکوهی روزنامه‌نگار در آلمان میگوید طرح جدید مجلس هم قابل اجرا نخواهد بود.
این طرح اگر تصویب بشه و اجرا بشه طبیعتاً اینترنت رو در واقع میکشه، اما واقعیت قضیه این هستش که اینا نمیتوانن اجرا بکنن تمامی موارد این طرح رو، چون اینا همه شیوه های گوناگون رو برای کنترل اینترنت به کار بردن اما تا حالا نتونستن این کار رو بکنن. به هر حال یک جنگ گریزی هست بین کاربرانی که مشتاقانه میخوان گردش آزاد اطلاعات اخبار داشته باشن و از فضای مجازی بهره میگیرن که میجنگن با صدها و سانسورهایی که اینا به وجود بیارن. طبیعتاً این طرح موانع بسیار زیادی رو وجود خواهد آورد، چون پای مجازات هم در میون هست، ترس و وحشت ایجاد خواهد کرد. اما به هر حال حتی دولت چین هم نتونسته با تمام امکانات خودش اینترنت رو کاملا کنترل بکنه و اینها هم طبیعتاً نمیتونه.
در ایران شبکه‌های اجتماعی پرطرفداری مانند فیسبوک و توییتر فیلتر هستند و این در حالی است که آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و شماری دیگر از مقام‌های ایران به ویژه در توییتر حساب کاربری دارند و فعالند. علاوه بر این جمهوری اسلامی در برخی بزنگاه‌های این سال‌ها تلاش کرده با قطع اینترنت جنبش‌های اجتماعی را خاموش کند. از سال 88 و اعتراضا به انتخابات ریاست جمهوری آن سال گرفته تا اعتراضات دیماه 96 و آبان 98 که اینترنت و سرویس ارسال پیامک را مختل کرد تا هم جلوی ارتباط شهروندان با یکدیگر را بگیرد و هم مانع اطلاع رسانی به خارج از کشور شود.
بله، گزارشی بود از مهتاب وحیدی راد. بخش بعدی خبرها ساعت 24 به وقت تهران در مجله نیمه شب رادیو فردا.